بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یک نکته ای هست که امروز عرض بکنیم انشاءالله. در این کتاب فقه رضوی بعضی جاهاش تعبیر میکند به نحن و معاشر اهل البیت، که معلوم نیست حالا این تعبیر از کیه. بعضی جاها تعبیر میکند که من روایت میکنم، تعبیر به روایت، روایت میکنم عن العالم، که مقصودش از عالم اگر صحیح باشه موسی بن جعفر علیه السلام. بعضی جهام تعبیر میکند به این که من روایت میکنم عن جدنا امیر المؤمنین علیه السلام. حالا اولا این تعبیر ما در هیچ یک از روایات به این نحو نداریم و اصولا بر طبق مذهب ما وقتی مطلبی رو خود امام بیان بکند لازم نیست که امام از امام دیگر نقل بکنه. اون وقت اینجا یک شبهه‌ای به ذهن میاد که ما در روایات سکونی که زیاد روایت داشتیم در مسائل مختلف، از سکونی معمولا در این روایات تعبیر اینه عن جعفر ابن محمد عن علی علیه السلام، اینجوری تعبیر می‌فرماید. مقصود من از اون نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم اینه، چون در روایت سکونی حضرت صادق علیه السلام مجبور بوده که مطلب رو منتسب به امیرالمومنین علیه السلام بکند، برای اینکه سکونی عامی المذهب بود و قائل به امامت امام صادق علیه السلام نبود. اگر امام صادق مطلبی رو از خودشون بیان می‌کردند ممکن بود برای سکونی جای تأمل و تردید باشه، اما وقتی که نقل عن علی علیه السلام می کند این به لحاظ این است که دیگه سکونی تردیدی در این مطلب نداشته باشه. از کسی نیاد اشکال بکنه که در روایات سکونی اون طوری که تو ذهن منم هست نوعاً از امام صادق نقل میکنه و امام صادق هم ان امیر المومنین یه مطلبی رو بیان میکنن، خودشون مستقیماً و مستقلاً اظهار نظر نمیفرمایند. این به لحاظ این بوده است که راوی که همون سکونی باشه این معتقد نبوده به امامت امام صادق و این عامی المذهب بوده و عامی مذهب ها امیر المومنین رو ولو به عنوان خلیفه چهارم همه میپذیرند و قبول دارند. لذا ایشون مجبور بوده که مطلب رو از امیرالمومنین نقل بکند و الا روی قاعده اگر راوی یک آدمی بود که معتقد بود به امامت امام صادق علیه السلام دیگه نیازی به این معنا نبود که مطلب رو به امیرالمومنین نسبت بدهد. هر چه خود ایشون می‌فرمودن روی مذهب ما و مکتب ما برای ما حجیت داره. لذا یکی از اموری که این کتاب فقه الرضا رو عرض می شود بیشتر مورد تردید قرار میده این است که خیلی از مطالب رو به تعبیر خودش به عنوان روایت از عالم یا از پدر یا از امیرالمومنین علیه السلام نقل می کند. علاوه بر این در آخر این کتاب فقه الرضا این دیگه خیلی مطلب رو برای انسان روشن میکنه، روایات زیادی رو صاحب کتاب از زوراره نقل میکند، از محمد ابن مسلم نقل میکند، از حلبی نقل میکند، از روایات دیگری این چنین نقل بکند. آیا شأن امام علیه السلام این است که از زراره نقل بکنه ولو اینکه زمانم متأخر باشه، یا شأن امام این است که مطلبی رو از محمد ابن مسلم ولو اینکه حالا محمد ابن مسلم هم از امامی نقل می کند، اما اینکه کسی که روایت می کند امام باشه و از زراره بخواهد روایت بگیره و امثال اینها، این لیس من شأن الامام. و علاوه یک تعبیرات گاهی همچین تعبیرات بدی در روایت هست که هیچ با مقام امامت سازگار نیست، لذا نمیتواند انسان به ظاهر این تعبیرات که اون روز و امروز ذکر کردیم قناعت بکنه و بگوید که همین دلیل بر این است که کتاب مال حضرت رضا علیه السلام. علاوه که ما دو تا دلیل خودمون هم خارجاً اقامه کردیم بر این که اصلاً بنای ائمه بر این نبوده. آیا امام صادق و باقر اولا نبودن به این که به جای این همه شاگردانی که اون هم به صورت تقیه اونجا رفت و آمد می کردن، در یه جریانی از خود مثل شما شنیدیم ما که یک کسی مسئله ای داشت میخواست از امام صادق سوال بکنه، تقیه اقتضا میکرد که نتونه بره خدمت ایشون، یک سبد خیاری رو همراه خودش برداشت و به عنوان یک خیار فروش خودش رو به کوچه امام صادق رسون تا نزدیک در منزل امام صادق راه پیدا کرد و مسئله خودش رو سوال کرد. خب اگر کتاب نوشتن برای اینها روی یک جهاتی سلا بود، یه دایی به این معنا نبود که این همه مردم رو در زحمت و فشار و خوف و ترس قرار بدهن، بنابراین نبوده. و عرض کردم شایدم بقای دین این معنا رو اقتضا می کرده، و الا اگر کتابی می نوشتن ولو اینکه این کتاب استنساخ هم می شد، ولو اینکه نسخه های متعددی پیدا می کرد، اون خلفای اون زمان همش رو پیدا می کردن و همش رو از بین می بردن و در نتیجه دیگه به من و شما چیزی نمی رسید برای اینکه استفاده احکام الهیه رو داشته باشیم. مجموعاً بدون اینکه انسان تعصبی داشته باشد و بدون اینکه تحت تأثیر حرف‌های مختلفی قرار بگیرد، گفت بیننا و بین الله اگر از انسان سوال بشه که آیا این کتاب مال علی ابن موسی رضا علیه السلامه، انسان نمیتونه پاسخ بده بله، در حالی که در استناد به یک کتاب روایت شرط اولش این است که مؤلفش روشن باشه، مؤلفش معلوم باشه. نسبت کتاب به مؤلف یک امر قطعی باشه. مثال زدم، گفتم مثلا کتب اربعه ما که اسنادش به مؤلفینش یه امر قطعیه، دیگه کسی احتمال نمیده که کتاب کافی مال غیر کلینی باشه. کتاب من لا یحضر الفقیه مال غیر صدوق باشه. نه، این معنا مسلمه که اصحاب این کتب اربعه که عبارت از کلینی و صدوق و شیخ طوسی هستند، مسلم این کتاب ها ارتباط به اونها داره. اون نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم همین نکته بود. عرض میشود که باز چون این مسئلهی که درش هستیم خیلی ممکنه انسان در موضوع بحث و محل بحث یه اختلاطی براش پیدا بشود، من تذکر میدم بحث ما در این عنوان لا یجوز تکسب بالاعیان نجسه بود. اولا لا یجوز و لا یجوز تکلیفیه، یعنی استحقاق عقوبت برش ترتب پیدا می کند. برای اثبات این مدعا اول از آیات می‌خواستیم استفاده کنیم که هیچ آیه‌ای دلالت بر این معنا نکرد، از روایات می‌خواستیم استفاده کنیم. تنها روایت تحف العقول با اون دقتی که در سند این روایت شد توانستیم روایت تحف العقول رو در این رابطه یک مستندی قرار بدهیم. و اما روایات دیگر از نظر سند محل اشکاله و نمیتواند انسان برش اعتماد بکند. این در مقام اول بحث بود که عنوان کلی جمیع الاعیان نجسه، اونم با تصریحی که باز یعنی تأکیدی که ایشون بعدش ذکر می‌فرمودند به جمیع انواعها، غیر از اون چند موردی که در ذیل مسئله استثناء کردند. از نظر کلیش بحث تقریباً به همین مقدار بود. حالا از نظر موارد خاصش در چند موردش هست روایاتی وارد شده، اون موارد خاصه هم انشاءالله ملاحظه بکنیم ببینیم مجموعاً ما میتونیم این لایجوز و تکسب بالاعیان نجسه رو قائل بشویم یا نه. البته روی این راهی که داریم میریم طبعاً یه قدری طول میکشه بحث ما، ولی خب مباحث مختلفه. بعضی از مسائل یه وقت میبینی چند هفته طول میکشه، اما گاهیم در یک جلسه چند تا مسئله چون حکمش روشنه بیان شد. ترتیب اینجوری بود در سابق. حالا یکی از اون اعیان نجسه که خب محل ابتلا هم هست بیع الازره است. ازره یکی از اعیان نجسه است. در خود وسائل هم یک باب مستقلی برای تحریم و بیع الازره عنوان کرده در همین ابواب ما یکتسب و به باب چهلم در این روایت در این وسائل 20 جلدی قبل از این چاپ اخیر. در اینجا ما سه دسته روایات داریم. یه دسته مقصودم از دسته این نیست که هر کدامش هم متعدده، سه جور روایت داریم. اول به دو جور از این روایات که تقریبا به حسب ظاهر در مقابل هم قرار گرفتن ببینیم با اینها چه معامله باید بشود. بعد یک روایتی است که اون روایت یه قدری حرف داره، در باره اون روایت ببینیم باید چه گفت و اون روایت رو با این روایات اولا باید چه جوری ملاحظه کرد. در باب چهلم از ابواب ما یکتسب به روایت اول روایتی است که شیخ نقل می کند به اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن علی ابن مسکین یا نسخه بدل سکن عن عبدالله ابن وزاح عن یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام. اینجا گفته شده که صاحب جواهر این روایت رو ضعیف دانسته و علت ضعف رو مسئله ارسال قرار داده، در حالی که در این روایت هیچ ارسالی به چشم نمیخورد، بلکه علت ضعف همونطوری که بعضی ها اشاره کردند وجود علی ابن مسکین یا علی ابن سکنه که این مجهول الحاله، معلوم نیست که آیا وساقتی دارد یا ندارد، حالش روشن نیست. خب یعقوب ابن شعیب نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق بر طبق این روایت فرمود سمن العذرت من السخت، تعبیر این همین مقدار سمن العذرت من السخت. حالا روایتی که تقریبا به حسب ظاهر درست در مقابل این روایت قرار گرفته روایت سوم این بابه، که این از نظر سند بد نیست و به اسناده شیخ عن احمد ابن محمد عن الحجال عن ثعلبه عن محمد ابن مضارب عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ببیع العذره. این دو جور روایت رو فعلا ها ما حسابشون رو تمام کنیم تا به اون روایت دوم این باب که یک خصوصیتی درش هست، با توجه به اون خصوصیت ببینیم که مفاد روایت چیه. پس ما فعلا دو جور روایت داریم، یکی لا بأس به بیع العذره، یکی هم ثمن العذرت من السخت. اینجا در مقام جمع بین این دو روایت شاید چند جور جمع شده. اگر ما سند این روایت ثمن العذرت من السخت رو به عنوان جهالت علی ابن مسکین یا علی ابن سکن کنار بگذاریم و بگیم این روایت چون حجیت نداره ما هم کاری به این روایت نداریم، خب اون بحثی نیست، فقط میمونه روایت همون لا بأس به بیع العذره و اون روایتی که بعدن انشاءالله میخوانیم. اما اگر کسی فرزن این روایت یعقوب ابن شعیب رو هم برای سندش اعتبار قائل شد، حالا یا اصالتن و یا انجبارن به شهره، بالاخره این روایت رو معتبر کرد، گفت ثمن العذرت من السخت رو هم باید معامله با او بکنیم نحوه معامله با یک روایت معتبره. اون وقت اینجا ببینیم چجوری میشه بین این دو روایت جمع کرد، چجوری میتوانیم یک جمع دلالی مقبول عند العقلا داشته باشیم، چون در جایی که دو روایت از نظر دلالت قابل جمع باشه و جمعش هم یک جمع عقلایی مورد قبول عرف باشه، این دیگه موضوع خبرین متعارضین نیست. ادله‌ای که در باب متعارضین وارد شده شامل نمی شود اینا رو، چون یک جمع دلالی مقبولی داره و همون کفایت می کند که ما به هر دو روایت اخذ بکنیم. حالا ببینیم یه همچی جمع دلالی مقبول داریم یا نه. وجوهی برای جمع ذکر شده در خود مکاسب و بعضی از حواشی مکاسب چند وجه میشه تقریبا. یک وجه که این وجه منقول از شیخ طوسی علیه الرحمه است، شیخ طوسی میفرماید که اون روایتی که میگه سمن العذرت من السحت، این رو حمل میکنیم بر عذره انسان، و اون روایتی که میگه لا بعث به بیع العذره، او رو حمل میکنیم بر حیواناتی که فضلاتشون نجس نیست، مثل بهائم و امثال ذالک که به علت حلال گوش بودن فضلاتشون هم نجس نیست و پاکه. شیخ طوسی فرموده اینجوری جمع میکنیم، میگیم او مربوط به عذره انسانه و این مربوط به عذراتیست که محکومه به نجاست نیست، برای اینکه صاحبان اینا حلال گوشتند و عذره اونها هم حلاله. خب این البته شاید در نظر بدوی بد به ذهن انسان نیاید، ولی اشکال مطلب این است که حالا اگر به جای کلمه عذره در این لا بعث به بیع العذره یک عنوان دیگری ذکر شده بود که نوعاً در انسان استعمال نمی شد، انسان می تونست این جمع رو یک جمع مقبولی تلقی بکند. اما بعد از آنی که می بینیم در دلیل نفی و اثبات هر دو عنوان عذر ذکر شده، ما چطور بیاییم از پیش خود بگیم مقصود از عذره در این روایت اینه، مقصود از عذره در اون روایت اونه؟ و اگر شما بیایید این مطلب رو بگید، بگید ما از راه حکم یه قدر متیقنی درست میکنیم، این قدر متیقنها موجب جمع بین روایتین نمی شود. البته هر روایت یه قدر متیقنی داره و در تمام روایاتی که با هم متعارضن ما می تونیم به واسطه وجود همین قدر متیقنها رفع تعارض بکنیم، و اصولا دیگه روایتین متعارضتین برای ما باقی نمیمانه، همه روایات قابل جمعند. باید دید اون موضوعی که در لسان دلیل در طرف نفی و اثبات قرار گرفته او دارای چه عنوانیه. ما میبینیم در دو طرف عنوان عذره قرار گرفته، او میگه سمن العذرته من از سوه، اینم میگه لا بعث به بیع العذره. اگر بخوایم پیش خودی این رو حمله بر عذره انسان کنیم ولو به عنوان قدر متیقن، و اون رو حمله بر عذره غیر انسان بکنیم ولو به عنوان قدر متیقن، این مسئله قدر متیقن بودن این راهگشا نیست، متعارضین رو از موضوع تعارض خارج نمی کنه و نمی توانیم بگوییم که تعارضی در کار نیست. تازه یه اشکال دیگری هم شاید به شیخ وارد باشه که این روایتی که میگه لا بأس به بیع العذره، ما اصلا احتمال میدیم که عذره منحصر باشه به همین عذره انسان و در حیوانات دیگر یه تعبیرات دیگری داره، کمان که در خود فارسی ما هم تعبیرات مختلفی میگن، مثلا راجع به موش و امثال ذالک تعبیر به فضله میکنن، راجع به حیوانات دیگر تعبیرات دیگری. پس روایت لا بأس به بیع العذره بخواهد حمل بشود بر عذره غیر انسان، علاوه بر اینکه دلیل نداره، من الممکن ان یقال که دلیل بر عدمش هم وجود داره. استعمال و کلمت العذره فی غیر عذرت الانسان این لحل خیلی بعید باشه. این یه جمعیه شده. جمع دیگری رو نسبت میدن به علامه مجلسی، ولو اینکه گفته شده که در کتابهای ایشون چنین جمعی دیده نشده، ولی نسبت دادن به علامه مجلسی که علامه مجلسی فرموده که اون دلیلی که میگوید ثمن العذرت من الصح، این رو حمل میکنیم بر شهرهایی که عذره در اون شهرها قابل انتفاع ولو برای زراعت و باغات و امثال ذالک، و لا بأس به بیع العذره رو حمل میکنیم بر اون شهرهایی که قابل انتفاع نیست. خب قابل انتفاع نیست چرا حرام باشه؟ وقتی که مبی یک شیء غیر قابل انتفاعه، دیگه بیعش به چه مناسبت حرمت داشته باشه؟ عرض کردیم مقصود ما از حرمت، حرمت تکلیفیه. نیایید عرض می شود حرمت وضعی رو تو ذهن خودتون بیارید، بگید خب بله بیع القرار هم بیع قراری باطله ولی حرمت تکلیفی هم نداره. در عین اینکه باطله، اگر کسی یک بیع قراری انجام داد، آیا عمل حرامی مرتکب شده؟ یا مثلا اگر ما در صیغه بیع عربیت رو معتبر کردیم، اگر کسی عربی نخوان، علاوه بر این که بیعش فاسده، آیا عمل حرامی مرتکب شده؟ بلا اشکال عمل حرامی تحقق پیدا نکرده. فوقش این است که نقل و انتقال و تملیک و تملک حاصل نشده. پس این حمل هم درست نیست. یک حمل از مرحوم سبزواری که صاحب دو کتاب کفایه در فقه، نه کفایت الاصول، کفایه در فقه و ذخیره، این دو کتاب مال مرحوم محقق سبزواریه، از ایشون نقل شده که ایشون در مقام جمع اینجوری گفتن، گفتن همونطوری که در موارد دیگر اگر یه دلیلی دلالت بر جواز بکنه و یه دلیلی دلالت بر نهی بکنه، ما نهیش رو حمله بر کراهت میکنیم و دلیل جواز رو به قوت خودش باقی نگه میداریم. اینجا هم همین کار رو میکنیم، میگیم لا بأس به بیع العذره دلالت بر جواز میکنه. سمن العذرت من الصح، اینم حمل بر کراهت میشه و اینم یک معیدی هم میشه برای ذکر کرد. معیدش اینه که در کتاب لغت وقتی که انسان مراجعه میکنه کلمه سحت، سمن العذرت من السحت، این اختصاص به محرم نداره، بلکه در باب مکروهات هم در استعمالات هم در روایات کلمه سحت به کار رفته. لذا بعید نیست که این سمن العذرت من السحت ولو به قرینه لا بأث به بیع العذره به معنای مکروه باشه، نه به معنای سحت محرم باشه. ولی ظاهرا مرحوم شیخ انصاری و بعضی دیگه اصرار دارن که کلمه سحت به معنای محرمه و ما نمیتوانیم اینجا اون کاری رو که در موارد دیگر میکردیم که نهی رو حمله بر کراهت میکردیم در مقابل دلیل جواز، اینجا نمیشه اون کار رو کرد، برای اینکه اینجا کاملا دلالت بر این داره که سمن العذره حرامون رو که دیگه نمیشه حمله بر کراهت کرد. راه‌های دیگری هم برای جمع بین این دو روایت ذکر شده که ظاهراً دیگه وقت اجازه نمیده، فردا عرض میکنیم و عمده اون روایت سومه که در این باب وارد شده، که اون روایت سوم خودش فی نفسه قابل تأمله و برای استفاده جمع بین روایتین دیگر هم قابل استفاده است انشاءالله.